امروز دوشنبه است، 22 مهر 98، و جلسه ششم ایام اربعین که فوق‌العاده است و بدیع رو میخونیم. چهارمین صنعتی که در محسنات معنوی بحث میشه صنعت افتنانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم انصرنا و انصر الاسلام و المسلمین. افتنان تعریفش اینه: هو الجمع بین فنین مختلفین، بین دو فن مختلف جمع بکنیم، کل غزل و الحماسته. ببین حماسه شعرهای حماسی دیگه، مثلا در مورد جنگ و جنگاوری و اینها. غزل میشه عاشقانه. حالا طرف بتونه بین عشق و جنگ جمع بکنه، این خیلی هنر میخواد، این افتنانه. یا بین مدح و هجاء جمع بکنه، در این اینکه داره مدح میکنه مثلا یه کسی را، یه هجوی هم بکنه. هجو یعنی تأخیر کنه. و تعزیت و تهنئه، میبینید این مثلا ضد هم هست قشنگ. در این حال که داره تعزیت میگه، تعزیت بعضی یه فرقی با تسلیت میذارن. من اینا خیلی تو لغت ندیدم تصریح کسی کرده باشه، ولی گویا بد نیست حرفشون، به درد ما میخوره که طلبه این. اونم اینه که تسلیت رو به مناسبت بیت به صلاح عبدالمطلب، من تو سنت قبلی یه اشارهی کردم، تسلت تسلیه آرامشه. میام تسلیت میدیم، میگیم آرام باش، چیزی نشده. تعزیه نه، دعوت به عزاست. و گاهی دیدید دیگه بعضیا این کار غیر خوب رو میکنن، مثلا طرف دار دنیا رفته، باید اون رو تسلیت داد، باید آرامش کرد. یا آقای رو دعوت میکنن بالا سر قبر، میاد شروع میکنن مثلا روزه این پسر رو خوندن، روزه همین این پسره رو میخونه. بعد هی مثلا میگه آره من از پدر این پسر شنیدم که این پسر اینجور بوده اونجور بوده، مادره هی خودشو میزنه، هی خواهر خودشو میزنه، شیون میکنن. آخر ممکنه یه مثلا خلاف شرهایی هم واقع بشه، گریبان هم چاک کنن، خودشون هم خونی کنن. اون روایت امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب این است که ان کنت باکیان شیئن فبکی للحسین علیه السلام، در عیون اخبار رضا از جلد 1 یادم صفحه یا جلد 2 صفحه 299 بکنم، جلد 2 بود. حدیث معروفه، حدیث ریان ابن شبیب که در اونجا حضرت هم یه روزهی برای امام حسین علیه السلام خوندن. خیلی خوبه ما طلبه ها در مقام روزخانی از اون روایت استفاده کنیم، روزه امام رضا رو بر مردم بخونیم. اگه میخوای به چیزی گریه کنی، بر حسین گریه کن. عزیز از دست دادی، سر قبر جوان از دست دادی، روزه علی اکبر بخونن، بر علی اکبر حسین گریه کن. چرا به بچه خودت میخوای اینقدر؟ باید نسبت به بچه خودش رو آرام کرد. اما ما در عزای ائمه معصومین علیهم السلام چیزی به نام تسلی نداریم. بگیم مردم برای از عرض تسلیت مثلا بیاد شروع کنید چی؟ یا بیام به مردم بگیم که مردم امروز روز شهادته، یا الان ایام اربعین حسینی است، این ایام به شما تسلیت میگیم. این ظاهرا واژه خوبی نیست از طلبه. ما قرار نیست در اربعین مردم رو آروم کنیم، ما قراره در اربعین مردم رو به حرکت و عزا باز به اصطلاح دعوت کنیم. ظاهرا دقت خوبیه. حالا گفتم به همین مناسبت من اشاره کنم به تفاوت تعزیه و تسلیه. ما در عزای اهل بیت باید به مردم تعزیت بگیم نه تسلیت. یعنی عزادار باش، چیزی شده اتفاقا، یعنی چی چیزی نشده، خیلی اتفاقه. و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات و الارض، نداریم هیچ مصیبتی بالاتر از مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. پس اینجا جای تعزیه است نه جای تسلیه. حالا طرف داره تعزیه میگه، مثلا در شعر داره میگه در عزای دعوت به عزا، مردم رو دعوت به عزا کنه، در این حال بتونه در دل همون چیکار کنه، تهنیه هم بگه. مثلا حالا فرض کنید شهید آوردن، اینم داره شعر میگه، همینطور که این شهید گمنامو دارن دفن میکنن، پدر مادرش هم پیدا شده با آزمایش های دی ان ای، حالا هم داره تعزیت این بچه رو میگه که عزاداری کنن، حالا بعد 30 سال استخون رسیده، جای تعزیه شاید باشه، یه مقدار بگیم آقا چیزی شده، خیلی گذشته آخه. در این حال هم هی به پدر مادر این تکرار میکنه، تهنیت میگه که خوش به سعادتتون که شما فرزندتون شهید شده. خب یه کسی بتونه هنرمندانه اینا رو جمع بکنه، این معلومه که شاعر و هنرمندیه، افتتان داره. ولوعد ولوعید، فکر میکنم تو کلاس بلاغت بود یه بار فرق وعد و وعید رو تو کلاس اینجا گفتم یا تو، نه تو مغنی گفتم، چیزی یادتونه دوستانی که بودن؟ وعد و وعید، خب همینطور که نگاه میکنیم وعد رو تو کجا میدن؟ تو امور خیر، وعید تو امور منفی. باریکالله، کدوم بود؟ وعد. این یادمون باشه یه چیزی رو به غلط تو ذهن ما گاهی رفته، اونم اینه که فکر میکنیم وعد همیشه مال خیره، وعید مال شره. بله، وقتی قرینه مقابله با واو به هم عطف میشن، تفصیل میشه قاطع شرکت. همینطوره، لذا شما تو آل یاسین میخونید که اول جنت و النار حقون والوعد والوعید بهما حقون، وعدش میخوره به جنت، وعیدش میخوره به دوزخ نار. ولی بدونید به نحوه کلی وعد مصدر وعده الامره هست، امر میخواد خیر باشه میخواد شر، براش وعد به کار میبرن. وعده الامره رو الوسیط ببینی، میگه وعده الامره وعدن و وعیدن و وعیدتن و موعدتن، چند تا مصدر براش میاره. اینا همه مصادر امره، میتونه خیر باشه شر باشه. اما وعده شر وعیدن، وعید دیگه اختصاص به شر داره. لذا در سوره هود آیه 65 داریم که بعد از این که حضرت ظاهرن صالح علی نبینا و علی و علیه السلام دیگه بله جریان ایشونه، قوم ثمود را بیم میدهد، میفرماید ذالک وعدن غیر مکذوب، وعد غیر مکذوبه دیگه، وعد تخلف ناپذیره. طرف که لغت و خوب بلد نیست اینطوری میکنه، میگه اه اینجا که باید بگه وعید غیر مکذوب، پس نکنه حالا وعد گفته از باب تحکم با هی دو چشم، یعنی تمسخر و تحقیر داره میگه، این بشارتی است. نه از این مدلا نیست، لغت اینو میگه. وعد اعم از خیر و شر، وعید شر کنار هم میاد به قرینه مقابله و اینکه تفصیل قاطع شرکته. قاطع شرکته یعنی نمیذاره دیگه وعد در معنای وعیدم شرکت کنه، پس وعد میشه در خیر، وعید میشه شر. حالا یه کسی بتونه شعری بگه وعد و وعید رو با هم جمع کنه، یعنی این چه شاعر زبردستی. قبل از این که وارد آیه بشن افتتان در فارسی رو میگم، به نظرم میاد اینجوری بهتره، اول ما یه تعریفش رو حداقل بگیم، بعد فارسیش رو بگیم، بعد عربیش رو بگیم. برای فارسیش آقای عرفان شعری از سعدی آوردن، رو تخته نوشتم قبل ساعت، دوستان کمک کنن به من افتتان این رو بفهمم. زهستی در آفاق، اولا بخونینش چی میخونین؟ زهستی
در آفاق تعدی صفت
ها، یعنی زهستی در آفاق سعدی صفت، این الان یعنی چی تا همینجا؟ زهستی در آفاق سعدی صفت، توهیگردش یعنی چی؟
یعنی توهیگرد بازای کنند، یعنی همین حالت سعدی داشته باشه.
یه بار حالا آسف،
زهستی در آفاق سعدی صفت، توهیگرد بازای پر معرفت. سعدی در آفاق از صفت خالی شو و پر معرفت برگرد.
زهستی در آفاق سعدی،
آها، صفت توهی گرد و باز
آفاق. یعنی چی صفت توهی گرد؟
حالا این از چه صفت توهی بگرد رو؟
صفت توهی گرد یعنی اگه صفاتی توهی گرد، میخواد یه همچین چیزی بگیرید. بعد اون وقت ایشون آقای عرفان میگه سعدی اینجا بین موعظه و فخر با هم جمع کرده.
افرادی که صفت دارن خیلی فضیلت دارن، خب هستن که یه خود خودشون بالا میگیرن، یه خود رو بی صفت بدون، خود رو خیلی پایین میگیر، اگه بدون اگه همون بلندی نفرت آب زمین بلنده است اینجور نباشه.
دیگه نظر دیگه وقف ابتداش هم همینجوری درسته. ز هستی در آفاق سعدی صفت، توهی گرد و بازای پر معرفت. یه کتابی داره آقای غلام حسین یوسفی که کتاب دانشگاهیه دیگه، بچه‌ای که ادبیات میخونن شرح مفصل یک جلدی گلستانه فقط. حالا من چند روز پیش تو بازار کتاب بودم، ای دنبال این بودم یه همچین چیزی بگیرم، باز دوباره قیمت‌ها رو که نگاه می‌کردیم هی پشیمون می‌شدیم، می‌گفتیم حالا تلاش می‌کنیم خودمون سعدی رو بفهمیم، و چرا ما باید بریم ببینیم آدم اینجور وقت و وقت میره. 75,000 تومان فقط همین کتاب یه جلدی آقای یوسفی بود، تازه دانشگاهی و دانشگاهی قرار ببرم. من گفتم حتما سمت زده. یه کتابی دیدم از آقای تحقیق آقای بهادین خرمشاهی بود، هم بوستان بود هم گلستان بود، به نظرم فکر میکنم کلیات سعدی بود. سعدی یه بوستان داره یه گلستان داره یه سری شعرهای دیگه هم داره، اینا رو هم جمع کردن تحت عنوان کلیات. اون خیلی مفصل تر بود ولی خب اونم قیمت خیلی بالا بود. و آقای خرمشاهی هم آدم فعالیه، بلخص حافظ پژوه بیشتر، ولی تو سعدی هم کار کرده. حالا شما ها ندارین این همچین کتابایی؟ این یا علی خدا خیر بده. اگه اینو تونستی اینو برای ما بازش کنی، واقعا بعضی از شعرهای سعدی رو الان میخونیم، من همین الان گلستان واقعا بالای 90% فهم میکنم، ولی بعضی هاشو جلوش الان من سوال میذارم که ببینم بعدا این چیه. بله مشکل اینه که خیلی از اوقات تا سرچ میکنی به جای سعدی ممارزه گلزار میاد، یعنی نمیدونم چه جوریه این بعضی از این سلبریتی ها چیکار میکنن که شما دنبال هر چی که میگردی آقای خامنه ای هم که میزنی میبینی این باز میاد، یعنی تو چیکار میکنی تو اینترنت؟ نمیدونم چیه داستان، یه وقت واقعا از اینترنت خسته میشن به این خاطر نمیرن، جدی میگم، یعنی همین میزنی میبینی اه باز چند تا خانم و آقای سلبریتی پیدا میشن، نوانم خانم ها آدم میمونه که این اصلا من الان، یعنی دیگه واقعا با این واژه هایی من زدم که اصلا با این آدم ها نسبتی نداره، اینجا چی کار میکنه؟ یعنی باز این هم هست و
موعظه شد تو مثلا دومه
چون
که توهی گرد و بازای پرمعرفت معرفت. که داره میگه سعدی چنین حالتی داره دیگه،
من فکر میکنم این سعدی صفته. آها الان انگار دارم میفهممش. ببین آدم پول نداشته باشه فهمش میاد بالا. وگرنه الان دیشب داشتم غلام حسین یوسفی رو میخوندم ببینم اون چی گفته، یا بهادین خرمشاهی. ببین الان معلوم شد راست میگه، فخرش مصرع اوله، موعظش مصرع دوم. لذا خوب بود آقای عرفان هم میگفت بین فخر و موعظه جمع، اگه اینو میگفت ذهن ما جا به جا اینه. ببین ظاهرا اینطوریه، توهی گرد ز هستی در آفاق، شعر مرتبش اینه، توهی گرد ز هستی در آفاق، مثل کی؟ سعدی صفت. یعنی همانند سعدی، سعدی صفت یعنی همانند سعدی ها؟ سعدی صفت توهی گرد ز هستی در آفاق، در آفاق از هستی برو توهی گرد مثل سعدی، تا اینجاش میشه فخر. و بازای پرمعرفت، این میشه چی؟ موعظه. باریکلا این خوبه، این خوب شده. بین فخر و موعظه این فایده فکر آدم، بالاخره حل المسائل فکر ضعیف میکنه، بعد میری میخونی هر چی نوشته. پس مینویسیم که یادمونم نره که شعر مرتبش اینه، سعدی صفت مینویسیم یعنی سعدی وار، یعنی مثل سعدی. خب چی کار کن؟ توهی گرد از هستی در این آفاق، در این دنیا از هستی خودت خالی شو. یعنی چی؟ یعنی خودبین مباش، یا اهل چی نباش؟ اهل عجب نباش. عجب ها، العجب یمنع الازدیاد، فرمایش امیر مؤمنان در نهج البلاغه است. آدمی که خودبین شد یه چهار تا چیز که یاد میگیره میگه بس دیگه. این طلب پایی یک رفته بود پشت بوم مدرسه، رفیقش نگران شد، نگاه کرد سینه‌ش رو وجب میکنه، گفت چیه هی وجب؟ اوه سبحان الله، هم میگفت سبحان الله، اون چیه این؟ من موندم خدای متعال این صمدیه رو چطور تو این سینه من این همه علم رو خدا جا داده. خب این دیگه یم نه ولز دیاد دیگه، این به صمدیه اکتفا میکنه. لذا میگه نه، مثل سعدی خودتو نبین، اهل عجب نباش، توهی گرد از هستی در این آفاق. بعد تا اینجا فخر از چون سعدیوار بود. بعد موعظه هم میکنه، میگه اگر اینطوری شدی اون وقت اینطوری میشه، با پرمعرفت باز آی، یعنی اگرم قراره که چیزی رو نبینی، خودتو نبینی، اون فضیلتی رو که جمع میکنی علم باشه، برو از پی معرفت. خب درست شد. الفنان گفتیم، حالا میریم سراغ مثال های عربیش. که قوله تعالی ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. بعد از این وقایعی که اتفاق میفته، ما اونهایی رو که تقوا پیشه کردند نجات میدهیم و نذر الظالمین فیها جثیا، در جهنم باقی میگذاریم ظالمین را جثی. ما در قرآن سوره ای داریم به نام جاثیه، سوره 45. به این مناسبت میخوام بگم اسم سوره قرآن هم یادمون باشه. جاثیه یعنی چه؟ و ترا کل امته جاثیه، به زانو در آمده و در زانو نشسته. جثیا از همین ماده است، یعنی ما ظالمین رو در حالی که به زانو در آمدن از نهایت عجز در جهنم رها میکنیم. جمع بین الوعد والوعید و بین التبشیر و التحذیر، بین اینها جمع کرده تو یک آیه. اینو بهش میگن صنعت افتنان. تا همینجا جا داره دوستان یه سوالی بکنه، ارتباط افتنان با استطراد چی؟ تو استطرادم اگه قرضی خارج میشد، شعرهایی که بالا خوندیم یه دفعه میبینی داشت فخر میکرد، از فخر رفت حجب. خودش گفت زیل بیت یک، گفت سیاق القصیده للفخر به قومهی و انتقل منه الی حجب. اون وقت چجوریه که فخر و حجب یه بار میشه استطراد، بعد پایین مدح و هجا میشه افتنا؟
داره.
تو استطراد اینطوریه که یه محوری، یه تنه درختی داری به نام مثلا مد، یه لحظه خروج با مناسبت قشنگ، این میشه استطراد. این میگن تردن للبا. یه موقع نه، شما محور اصلی نداری، مناسبت هم گاهی ممکنه حتی به این معنا نباشه، اما که بگیم به مناسبت خارج شد دوباره برگشت، نه، اینا رو در هم تنیده میاری. یعنی مثل دوتا درختی که دیدی گاهی اوقات دوتا درخت مو مثلا چجوری تنهاشون رفته تو دل هم دیگه رفتن بالا، اگه این مدلی بود بهش میگیم افتنان. اگه یه درخت تنومند نخل داشتی رو شاخه هاش رفتی و زود برگشتی، اینو میگن چی؟ استطراد. پس یه جاهایی هم فرق افتنان و استطراد ممکنه چی باشه؟ یه خود سخت باشه. لذاست که گاهی از اوقات میبینید این کتب بلاغی که مینویسن مثلا اینطوری مینویسن، مینویسن در این شعر میبینیم امور بلاغی مثل افتنان و استطراد، یعنی با یه واو خیال خودشو چیکار میکنه؟ راحت میکنه. یعنی دیگه حالا دیگه اون دیگه دعواش با شما. بعضی جاها خیلی واضحه این امر که افتنان مشخص یا استطراد مشخص، بعضی جاها نه، ممکنه این وضوح نباشه، بالاخره یا افتنان یا استطراد. لزام هست که کنار هم آورده جواهر. خب و که قول انترته که غیر منصرفه، یخاطب و عبلته که اونم علم و تأنیس داره غیر منصرف، ولقد، این ببینیم بین چی و چی جمع کرده. شعر رو میخونیم ببینید بین چی جمع کرده. ولقد ذکرتو که والرماح نواهلو منی و بی ذل هنده تقترو مندمی فوادت تو تقبیل السیوفل انها لمعت کبارق ثغر کل متبسمی. خب ثغر کل مال شما هم که داره دیاره، کسره گذاشته برای کاف نداشته، تو ذکر تو که چی
نگذاشته
اونو گذاشته، اینم ثغر که هست آقایون، کسرشو بزنیم. خب طبیعتاً از همین ضمیرای که تا همینجاش مشخص شد که یکی از چیزایی که احتمالاً توشه چیه؟ غزله. از رماح که به معنای چیه؟ جمع رمحه. رماحکم و ایدیکم تو قرآن داریم، به نظرم 94 یا 95 مائده است. خداوند با سیده‌های شما رو می‌آزمایه که رماح شما خیلی راحت بهش میرسه. این طرف اونجا محرم شده، خیلی جالبه دیگه، امتحانات الهی می‌بینه، آهو همچین اومده جلو. قدیما خب حیوانات می‌اومدن جلو، الان دیگه ماشین و سر و صدا و اینا فرار کردن. ولی تو اون منطقه الان بعضیا میرن تعجب میکنن، یکی از میگن محرمات برای محرم سیده، میگه ما چی رو سید کنیم مثلا. ولی قدیم آیه قرآن میفرماید که خدا یه کاری میکنه، آهوا چیزای ارزشمند مثلا یا نعامه مثلا میشه شترمرغ، اینا بیان نزدیک همچین که رمح تو اینطوری بکنی میخوره بهش. خدا اینجوری شما رو امتحان میکنه. اونو صدق سید نمیدونم الان احکام حج یادم رفت. بله اشکال داره، ولی صدق عنوان سید میکنه یا نه این رو شک دارم. بعد اگرم بکنه پشه رو با رمح چیز معمولا با اون نمی کشنش، دستی می زنن. خب پس قاعدتا چون سخن از رماحه، بگید بین چی و چی جمع کرده؟ بین غزل و حماسه، یعنی جنگاوری و... حالا چیه داستان؟ ولقد ذکر تو که لامش رو آقایون میگن لام مبتع قسم، یعنی رو چند بار این لام مؤذنه قسم رو گفتیم
که در لعن و لقد یادتون باشه
لام مؤذنه قسم میگیرن. ولی ما بعدن تو بحث مفرده لام اینو میخوایم به حول قوه الهی ردش کنیم، بگیم لعن مؤذنه قسمه اما لام لقد لام تأکیده. حالا ببینیم اونجا زورمون میرسه یا نه، ولی در مدلول که نه، هر دو قسم هر دو تأکید رو میرسونن، اما در دلالت چرا یه تفاوت، در لفظ یه تفاوتایی دارن که حالا ایشالا تو لام مفرده مقنی اونجا مفصل باید بحثش بکنیم.
مبتعه
قسم یا مبتعه قسم میگن یا مؤذنه هم میگن، مؤذنه قشنگتره به دلیلی که تو لام مقنی حالا بعدن باید بگیم. اعلام میکنه که همین اینجا یه قسمی هست و الا مخاطبو برای شنیدن یه قسم آماده نمیکنه به نظرم، مگر اینکه بگیم مبتعه جواب قسم، ولی گفتن موزنه مبتعه قسم. حالا بگذاریم و تصمیه خیلی دعوا نکنیم. ولقد ذکر تو که والرماح نواهل منی، این منی در واقع تموم میشه مطلبش، ولی منیش تو مثلای دوه، محققا تو را یعنی تو را، یعنی خطاب میکند، خطاب به معشوقه خود، محققا تو را من به یاد میآورم در حالی که نیزه ها سیراب بود از من، نیزه ها رماح نواهل و منی سیراب بودن از من، یعنی من در این حال که خلاصه نیزه به هم خورده بود و بیز الهند تقطر من دمی، در این حال که بیز الهند یعنی شمشیرهای هندی، شمشیرهای هند خونم رو میچکاند، تقطرو فوددتو، در اون حال فوددتو تقبیل از سیوفه، در اون حال دوست داشتم همون شمشیرها رو ها بوس کنم، تقبیل بوسیدن. باب القبله در کافی داریم، خیلی باب جالبیه، تو اصول کافی هم هست در کتاب الاشره، یه بار بخونینش. مثلا بوسیدن روایت داره، اینو واقعا نشون میده دین در همه ابعاد برای ما حرف داره. دست کیو ببوسیم، صورت کیو ببوسیم، پیشانی کیو ببوسیم، لب کیو ببوسیم، اینا همه روایت داره. لا قبله علی الفم الا للصبی و الزوجه مثلا داره، یا لا قبله علی الید الا لرسول الله و من اريد بهی، یعنی دست کسی آدم میبوسه که این یا خود پیغمبر باشه یا از او اراده پیغمبر بشه، مثل امام معصوم، مثل مثلا فرض بکنید که یک شخصیت علمی حوزوی که با دیدن او انسان یاد پیغمبر میفته تو این سن. لذا این دستبوسی هی تونتون آدم مثلا هی دست هرکیو ببوسه، اینا آدم باید ببینه اینا و استفتام میخواد که آقا این دیدم هم اهل تقوا استفتام میکنن، آقا مثلا دست پدر رو میشه بوسید، دست مادر رو میشه بوسید، طبق فتوا عمل میکنن که همینطور هم هست، دست پدر مادر ولی مثلا پابوسی مثلا میشه نمیشه، مثلا بعضی آقای میان پای مادر رو میشه، آدم باید استفتا کنه. یعنی همینجوری نیست آدم هی بیا آقا بوس دیگه، آقا ما میخوام بوس کنیم، آقا بوس هم احکام داره. نه جدی ها، این تقوا که میگن مهم مهمه به خاطر اینه. بعضی بوس آزاد، نه بوس احکام داره. فودت تا دوست داره، دوست داشتن تو اون حال تقبیل از سیوفه این شمشیرها رو بوس کنن، لعنها لمعد، چون که این شمشیرها میدرخشی کبارق فقره، که مثل فقر این دندونهای جلو رو میگن، مثل صنایا دیگه، دندون جلو رو صنایا میگن، فقر میگن که گویا البته اینجا یادم یه تشبیهی هم یعنی استعاره است ظاهرن. فقر فکر کنم خود دندون رو نمیگن، یه مثلا دوری رو میگن که دندون الان به اون تشبیه شده. به نظرم یه همچین داستانی هم داره، الان واژه فقر رو متاسفانه ندیدم، یادم نیست. مثل فقر متبسم تو بود، یعنی این شمشیرها چنان میدرخشید که مثل دندونای مثلا تو در حالی که تبسم میکنی چجوری میدرخشه، اینجوری میدرخشه. خب یعنی نگاه بکنه تو دل حماسه و طرف نیزه خورده و شمشیرم خورده و خونم داره ازش میچکه، بعد چه شعری سروده که وسطش میگه من میخواستم شمشیرم بوس کنم مثلا به خاطر این مسائل. خب میبینید این الان واقعا هنرمندی دیگه که تونسته بین خلاصه اینها جمع بکنه. سوال داریم؟ بریم طباق. طباق پاورقی مهم میزده کتاب، اسمهای دیگر هم داره. ما اگه اسمها اینا رو ندونیم نمیتونیم پژوهش کنیم. میخوام ببینیم طباق و مثلا مختصر دربارش چی گفته. حالا همین الان نمونه شو براتون میگم. میخوام ببینیم مختصر چی گفته. میریم میبینیم صنعت طباق تو مختصر نیست، با یه اسم دیگه اومده از من. اتفاقا من خودم اینجا در متن جواهر جدید، چون یه عبارتی داره تو جواهرهای قدیم نی، تو متن جواهر جدید گیر افتادم، مختصر نگاه کردم، همین الان بهتون بگم و بعد ببینید چقدر جالب. ظاهرا اینجا یه کلمه جا افتاده، حالا براتون توضیح میدم. این به برکت اینه که ما اسمای دیگه این بابو بدونیم. اسمای دیگه رو نجوا انیس رو در پاورقی آورده، آقایون هم همونو باقی گذاشتن. مطابقه، تضاد، تطبیق، تکافؤ، تطابق و من العجیب که انطباقو نگفتن، چون انطباق هم در مختصر اومده. تو مختصر اسمش هست انطباق و تضاد، یعنی اصلا من اینجوری میگذارم. یه اسم دیگه هم داره انطباق و تضاد، با هم میارن، یعنی صنعت انطباق و تضاد داره. طباق چیه؟ تعریفشو ببینی. الطباق هو الجمع بین لفظین متقابلین فی المعنا. تا اینجا تو جواهر البلاغه قدیم اومده، آقایون اومدن این عبارات رو اضافه کردن، من موندم تو فهمش. ولو فی صور، یعنی چی؟ اینجا به گیر خوردی. خب آدم پژوهشگر میره دوتا منبع دیگر هم نگاه میکنه. مختصر صفحه 265 به نسخه ای که در همین نرم افزار ادبیات عرب نوره، عبارتش اینه، میگه وهی الجمع بین المتضادین ای معنین متقابلین فی الجمله ای یکون بینهما تقابل و تناف ولو فی بعض صور. الان عبارت درسته. ولو فی بعض صور، ولو فی صور یعنی چی؟ من اینو حاصل چی میدونم که یه همچین عیبی، چون این کتاب جواهر جدید خیلی دست به سرش کشیدن، 5 سال ظاهرن دارن هر سال اصلاحش میکنن. یکی اساتید تا پارسال جواهر میگو، میگو من پیر شدم، هر سال 5 دوره بنده خدا گفتیم که هر سال، امسال اولین بار بوده که بعد از این همه اصلاحات و ویرایش دیگه بهش دست نزدن. این چرا به نظر شما اصلاح نشده؟ معلوم میشه آقایون تدریس میکنن نوعا به بدی نمیرسن، اگه میرسیدن اینجا احتمالا گزارش میشد، کار میشد، اصلاح میشد. پس میبینین یا اون بار یه بار من صوب شفاف رو خوندم تو اون مقدمه اسلوبای بیانی، اون چرا اصلاح نشده؟ خب خیلی تعبیر مستهجنی بود. چرا اصلاح؟ خب مرآت صافیه میذاشتیم، چون معلوم میشه پس من اون قسمت رو معمولا چی نمیخونه. اول کتاب بود، ولی یادتون باشه گفتم استاد خود ما اون قسمت رو نخون، گفت اینا مباحث صناعات خمس منطق و اینجا خلاصش رو برده. خیلی هم پر لغت بود، نوعا اساتید فرار میکنه چون باید بره دونه دونه اینا لغتاش هم ببینه، مشکل میشه. یا منطق خلاصه اونه دیگه، اینو خوندن. ببینی یه قسمت های معلوم میشه اینطوری از دست در میره. این فی بعض صور من که هرچی دارم فکر میکنم با کلمه بعض درست در میاد. آقایون ولوف صور خیلی این منو گیر انداخت. میخوام بگم حتی به کتابایی که خیلی هم بهش دست میکشن آدم بعضی جا نمیتونه اعتماد کنه. حتی ایبو ما میذاریم گردن تایپیست، چون این متن اضافه کردن بعد به تایپیست گفتن اینجوری بنویس این کلمه بعضا ندیده. خب اینو من از کجا آوردم؟ از مختصر جمع بین دو تا لفظ متقابل در معنا ولو در بعض صور. این در بعض صور اینه تقابل که میگه، شاید یکی فکر بکنه تقابل باید تقابل تام باشه، یه نه حالا اینقدر تام هم نمیخواد. در بعض حالا مثال میاره خودش، در بعض صور هم باشه خوبه. بعد عبارت مختصر اینه سواء اون کانت تقابل حقیقی او اعتباری یا و سواء اون کانت تقابل و تقابل التضاد او تقابل الایجاب و السلب او تقابل العدم و الملکته او تقابل التضایفه و ما یشبه شیئا من ذلک، که اینا دیگه کاملا روشن میشه اقسام تقابل تو منطق داره میگه. مثلا یه موقع زده اینن، یه موقع نقیزه اینن، یه موقع متضایفه اینن. مثلا سرما و گرما رو یادمون میگفتن تقابل چی داره؟ تضایف داره، امر نسبی است. درست دارم میگم اینا رو یا نه؟ تقابل ها تو منطق یادتونه؟ الان از ذهن خودم رفت. تقابل نقیزه این مثل چی؟ مثل هست و نیست، مثلا وجود و عدم. این الان تقابلش لذا میگه اجتماع و ارتفاع نقیزه این با هم چیه؟ هر دوش محاله. ولی مثلا ضدین مثل چی یادتونه؟
سیاه،
مثلا سیاه و سفید. اینجا میگفتن که ارتفاعش اب نداره، یه چیزی نه سیاهه نه سفید زرد، اما اجتماعش نمیشه که هم سیاه باشه هم سفید باشه. یا گفتم مثل متضایفن که یه امر نسبیه، مثلا 70 درجه الان مثلا 70 درجه گرم یا سرده. و بذار اینطوری بگم، مثلا هوا اگر 40 درجه باشه گرم یا سرده؟ خب بستگی داره. شما الان بری تو سیبری مثلا تا بهش بگی 40 درجه بالای صفر همونجا میمیره قبل از اینکه به 40 درجه برسه. میری وسط تابستان مرداد اهواز، میگیم بشارت میدهم شما را که هوا قراره 40 درجه بشه، آخش هوا قراره خنک شه. خب پس میبینید این متضایفه. ملکه و عدم مثل چی؟ مثلا علم و جهل. در موجودی میگن علم که قابلیت جهل باشه، یا جهل میگن علم درش باشه. نمیگه عجب درخت جاهلی ها، عجب درخت نفهمی، یا آقا مگه درخت به نمیشه. ولی انسان میتونیم بگیم جاهل عالم، این میشه ملکه و عدم. میگه هر نوع تقابلی باشه، اولیش هم میگه حقیقی هن یا اعتباری هن، میخواد حقیقی باشه یا اعتباری. تقابل تو اعتبارها مثلا اعتبار بکنن دو چیز با هم تقابل داشته باشن. میگه آقا اگر سبز بود حرکت کن، قرمز بود وایسا. قرمز و سبز الان شدن چی آقا؟ تقابل دارن. این تقابلشون الان شد اعتباری، وگرنه شما همینجوری الان من به شما بگم آقا سبز و قرمز، خب چه تقابلی؟ تقابلی هست نمیشه. شاید بین آبی و قرمز به خاطر دوتا تیم اینجوری شده باشه، ولی مثلا اعتباری. ولی کتاب جدید اومده باز عبارت رو اضافه کرده که الان دیگه من دیگه نرسیدم اینو بفهمم اینو از کجا آوردن. ممکنه این تو متول باشه، من دیگه نرسیدم نگاه کنم. حالا اگه تا فردا چیز جدیدی پیدا کنم بهتون میگم. الان از خود شما های کمکی بگیرم ببینم این تقابل رو شما چی فهم میکنید. میگه کما فی امات و احیا. امات و احیا الان با هم یه تقابلی دارن دیگه، میراند زنده کرد. اگرچه که کسی بگه که آقا حقیقت امات و احیا یه چیزه، انتقال مثلا، ممکنه یکی اینو بگه، بگه نه تقابل نداره. کما که الان ما برای مردم همینو باید بگیم، اینو باید جا بندازیم. مل موت الا قنطره تعبرو بکن. عبارت عبدالله الحسین علیه السلام این بود آقا حیات چی آقا؟ ما از شکم مادر اومدیم تو این دنیا. خب میگه پلی بوده دیگه، ما فقط از عالمی به عالم دیگه منتقل شدیم. حضرت قنطره، قنطره یعنی پل. آره. مل موت الا قنطره تعبر رو بکن. در اون ایام عاشورا خطاب به اهل بیتشون فرمودن که نگران نباشین، صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره تعبر رو بکن. عبارت لوفس معروف سید طاووس صبرن بن الکرامشو یه چند وقت پیش خوندیم توی علم معانی، یادتونه اول علم معانی تو بحث مقدمش که مسند از مسند الیه جدا بشه، صبرن خودش یکی از موارد مسند بود که مسند الیهش یعنی به جای اسفرونش اسناد داده شده به اون فاعل. خب یا آقا موت هم انتقاله دیگه، چون الان مردم خیلی ها از مرگ میترسن، یه جهتش شاید به خاطر اعمال باشه ولی بعضی ها عملشون خوبه بازم میترسن. چرا؟ چون میگن مرگی نیستی. از این فرمودن مرگ یعنی انتقال، مل موت الا قنطره. دارم یا آقا چه تقابلی؟ میگه نه بالاخره ولو فی بعض الصور، یعنی همون عبارت فی الجملهی که اصل کتاب تلخیص المفتاح خطیب غزنینی آورده. آخه مفتاح سکاکی نوشت، تلخیص کرد قسمت بلاغتش را خطیب غزنینی، شرحش کرد تفتازانی شد مختصر. البته اول متول نوشت بعد مختصر نوشت در شرح همین کتاب. این فل جمله یعنی اجمالا عبارت خطیبه که شاید تو خود سکاکی هم باشه نمیدونم. فل جمله با هم دیگه تقابل داشته باشن که فاید میکنه، مثل اماته و احیا تقابلیه دیگه. بعد میگه سوا اون کانه، سوا اون کانه کی حقیقی هن آقایون؟
تقابل
وگرنه میشه کانا. سوا اون کانه اون تقابل که اتباقا تو متن مختصر همین اومده، سوا اون کانه تقابل و حقیقی هن او اعتباری ها. منطقه کتاب جدید مثال زده، اینو الان بر من حل کنید شما. خواه اون تقابل حقیقی باشد مثل موت و حیات، یا اعتباری باشد مثل موت و احیا. اینو یکم توضیح میدید برای من یعنی چی؟ موت و حیات تقابلشون حقیقیه، موت و احیا اعتباریه. چطور؟ یعنی در واقع اینطوری بگیم موت و حیات خودشون واقعا تقابل دارن، واقعا خودشون دو واژه‌ای هستند که تو اقسام تقابل‌ها در منطق میگن که ظاهرا هم نقیضه اینن دیگه. یعنی نمیشه یه موجودی نه حیات داشته باشه نه موت، هم حیات داشته باشه هم موت، ظاهرا نقیض با ارتباطشون مثل که نقیضه این باشه. حالا من که خود منطقم ضعیف الان تو ذهنم نیم، ولی یه مدل از اون تقابلا رو داره. ولی موت و احیا واقعا موت یعنی مردن، حیات یعنی زنده بودن، احیا یعنی زنده کردن. زنده کردن و مردن نمیراندن ها. ببین اماته و احیا باز دوباره حقیقی میشه، ظاهرا اینطوره مراد کتاب. ببین موت و حیات حقیقی، اماته و احیا حقیقی، موت و احیا دیگه میشه چی؟ اعتباری. اعتباری یعنی این که همون فل جمله، فل جمله اینا با هم تقابل دارن. یا مثلا حیات و اماته میتونید اینا هم اضافه کنیم، حیات و اماته هم مثل همینه. از اینجا به بعدش دیگه خیلی مشکل نیست، بخونم و تمام کنم. و هما قد یکونان اسمینه، گاهی در دو تا اسم با هم تقابل دارن، مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول و آخر تقابل، ظاهر و باطن تقابل. تحسب هم ایقاذن و هم رقود، بگید اینا رو زود. ایقاز و رقود، ایقاز یعنی بیدار، رقود یعنی خواب. او فعلین که قوله تعالی و انه هو اماته و احیا، اماته و احیا. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، موت و حیات. او حرفین حتی که قولهی ولهن مثل الذی علیهن بل معروف، جانم فدای قرآن. طرف میاد کلی حرفای فمینیستی میزنه، یا عالمی هم بلند میشه میخواد به این جواب بده، دو ساعت و نیم فلسفه میگه تا بگه که فمینیست غلطه، قرآن تو نیم خط جواب میده. این حجت بالغه به این میگن ها. تو نیم خط آقا هی میاد میگه چرا خانوما مثلا این مطالب براشون دیده نشده، برای آقایون دیده شده. چرا خانوما نمیتونن رئیس جمهور شن؟ چرا خانوما نمیتونن مرجع تقلید شن؟ چرا خانوما نمیتونن خبرگان رهبری برن؟ هر جا صندلی گرم و نرمه دنبالشن که اونجا ما باشیم. چرا خانوما پیغمبر نشدن؟ خب از اون برم گفتن خانوما جبهه ندن، همون برم گفتن که نماز جمعه بر خانوما واجب نیست. و ما ندیدیم یه دونه از این فمینیستا بیاد بگه برای چی ما خانوما نمیتونیم زیر تانک بریم؟ چرا ما نباید آر پی جی بریم بزنیم؟ یه مورد شما پیدا کنیم یه فمینیست این حرفا بزنه؟ نمیدیم. همش میگن ما همون خانومی که هستیم باشیم، یه مردی بیاد ما رو بگیره اصول دین ما رو تأمین کنه، یعنی خانه، خوراک، پوشاک و نفقه ما رو هم بده، مهریه ما رو هم بده، همه اینا. بعد ما در این حال که همین خانومی هستیم که ولو درآمد هم داشته باشیم، میدونین دیگه واجب نیست پول خودش خرج کنه، به شوهرش میگه آقا خرج منو بده. ضمناً در مقابل همه این منافعی که به خاطر خانوم بودن خودمون داریم، یه چیزایی هم که آقایون دارن اونا رو هم به ما دیگه نشد دیگه. ولی باید بین حقوق و تکلیف مناسبت در عالم، عالم نظام عدله. ولهن لام چلامیه؟ نفعیه. اصطلاحا همش میگن نفعیه که وقتی در مقابل چی میاد؟ علای ضرریه بهش میگن. این میگن لام نفعیه علای ضرریه. ولهن آخانوما برای چی فمینیستی؟ برای چی همچین جنبشای دنبالش میرین؟ یه خود فکر کنین. ولهن به نفع شما هست، مثل الذی علیهن. علا میگن ضرریه، ولی تکلیفیه هم میگن. تکلیفیه قشنگتره، چون تا میگیم ضرریه طرف میگه آها پس یه چیزایی به ضرر ماست. نه سخن از ضرر نیست، تکلیفه. بین نفع و تکلیف رابطه وجود داره. یه چیزایی در ظاهر تکالیف شماست، مسئولیت های شماست، اینها رو بپن. ما برای چی وقتی شوهر میکنیم حق نداریم بی اذن شوهر از در خونه بریم بیرون؟ چطور آقایون میتونن سفرهای خارجی راحت برن؟ ما تا میخوایم بریم هی باید بریم از نامه بیاریم و رضایت نامه بیاریم. خب این همه منافع نصیبت شده، در مقابلش باید چی تکلیفم پیدا میکنیم؟ خب در آیه دو حرفم مشخص شد که لام نفعیه علا تکلیفیه، به نفع خانوم ها هست، مثل همون چه که در ظاهر تکلیف اونها هست، بالمعروف، به طور شایسته. خب این شایستگی ها کسی چشش میبینه؟ ببینید بین منافع و تکالیف وقتی به طور شایسته رابطه‌ای برقرار باشه میشه عدل، و خدا طبق عدل خودش این رو تقسیم کرده. برای چی شما ناراضی هستید؟ رضا بایستی؟ چرا خانوما بیشتر باید خود رو بپوشونن، آقایون مثلا با پوشش کمتری به نسبت خانوما میتونن بیان؟ خب این دقیقا همین حرف هست دیگه، یعنی اینا رو باید درست فهم کرد. اما مختلفا این دیگه از آن شد کوتاه کنن، گاهی هم ممکنه که بین دو اسم دو فعل یا دو حرف نباشه، مختلف باشه، مثلا یکی فعل یکی اسم. من یزلل الله فما له من هاد، یعنی یزلل فعل، هادی اسم. اما من کانم میتن مصدر فاحییناه فعل. و اینجا میبینید موت و احیا، علت که اون بالا اینو گفت اونی که اینجا کسی نگه موت در مقابل حیاته نه در مقابل احیا، میگه نه اینم اعتباری قبول. فیکون و تقابل المعنیین و تخالفهما مما یزید الکلام حسنا و طرافتا. یه زیبایی میده. چرا از شعر فارسی من ابتدا نکردم؟ برای خاطر اینکه این خیلی دیگه شعر فارسیش تابلوه. از حافظ آوردن، آقای عرفان خیلی هم زیاد آوردن. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. پنهان و آشکارا. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. روز و شب تباه که شنیدی یا مثلا در این شعر که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، نه در آخر نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. می‌بینی بنشست برخاست و شعرهای دیگری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. طباق خیلی شایعه تو قرآن کریم هم، مثلا و قل جاء الحق و زهق باطل، یا مثلا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اللهم صل علی محمد. ما میگم طباق، این به کار بردن دو واژه‌ای که مقابله هم باشه زیبایی هم میده به کلام، هم در فارسی زیاده هم عربی. انشاءالله عاقبت بخیر باشین. صلوات.